شبتون بخیر مخاطبان عزیز و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. آخرین برنامه از برنامه‌های بخش دوم رو آماده پخش کرده ایم. عنوانش از گفتگوی علمی با موضوع میزان آسیب پذیری سازه‌های مناطق مختلف کشور در برابر زلزله و راهکارها برای کاهش این آسیب‌ها. دعوت می‌کنم بشنوید.
راجع به تنوع زبانی با همدیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور شما همراهان اندیشمند، اصحاب علم و معرفت صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو. سپاسگزاریم از این که در این لحظه گفتگوی علمی رو برای شنیدن انتخاب کردید و خرسندیم از این که شما عزیزان رو میزبان هستیم. این افتخار رو داریم که با گفتگوی علمی با مشارکت خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا و در استدیوی این خبرگزاری خدمت شما عزیزان خواهیم بود. موضوع گفتگوی علمی ما در رابطه با میزان آسیب پذیری سازه های مناطق مختلف کشور در برابر زلزله و راهکارهای اون برای کاهش آسیب پذیری ها هست. من خیر مقدم و سلامی شایسته عرض میکنم خدمت میهمانان و اساتید حاضر در استدیو که قبول زحمت کردن و دعوت گفتگوی علمی رو پذیرفتن و در استدیو حاضر هستند. جناب آقای دکتر مهدی زارب، استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، و جناب آقای دکتر فریبرز ناطقی الهی، بنیانگذار مقاومسازی و مدیریت بحران در ایران و استاد پژوهشکده مهندسی سازه. من سلام عرض میکنم خیر مقدم خدمت دو بزرگوار، همچنین دوست عزیزم خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی از ایرنا جناب آقای فرهاد شریفپور که خدمت این بزرگوار هستیم. استعذار دارید محوریت برنامه و گفتگوی ما در خصوص آسیب پذیری سازه های مناطق کشور هست در برابر زلزله و اینکه کشور ایران با توجه به جغرافیایی که در کشور داره جزء 10 کشور جهان هست از حیث زلزله خیز بودن و با توجه به سازه ها و با توجه به ترکیب جغرافیایی که داره به هر حال یکی از کشورهای آسیب پذیر هست. من اجازه میخوام که گفتگو رو با جناب آقای دکتر فریبرز ناطقی الهی آغاز کنم. آقای دکتر ناطقی بفرمایید که الان کشور ما از حیث سازه‌بندی در چه کمیت و کیفیتی قرار داریم و اینکه از حیث مقابله با موضوع زلزله ما الان در چه وضعیتی قرار داریم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم این رادیو عزیز و مهم که بحث‌های علمی رو دنبال می‌کنید. در خصوص سازه و آسیب پذیری، به خصوص آسیب پذیری در برابر زلزله، ما باید یک نگاهی به تاریخچه و تاریخ ساخت و ساز در کشور بپردازیم ابتدا. دوران‌های مختلف کشور با تکنیک‌ها و مصالح مختلفی ساخته شده. یه دورانی خشتگلی بوده، یه دورانی آجری بوده، یه دورانی مصالح مدرن مثل فولاد و بتون وارد چرخه ساخت و ساز شده و با توجه به اقلیمای مختلف و گستردگی اقلیمهایی که ما داریم، ساخت و ساز دارای ابعاد مختلفی شده. پس ما اگر یه دوره 100 ساله ساخت و ساز رو در کشور در پهنه‌های مختلف نگاه کنیم، روش‌ها و ساخت‌های مختلفی رو خواهیم دید که عموم اینها هم فاقد رعایت ضوابط زلزله بوده. یعنی در یک کلام اگر بخوایم نتیجه بگیریم، برای شهرهای ما که بیشتر سکونتگاه‌های انسانی رو تشکیل میده، عموم ساختمان‌ها ضعیف ارزیابی میشن و چون فاقد آیین‌نامه‌ها و رعایت ضوابط زلزله و مهندسی زلزله بودن، رو ما باید در رده آسیب پذیری بالا طبقه بندی کنیم و فرض کنیم. یه اشتباه که در جدیدن داره در سطح کشور توسعه پیدا میکنه و گفتمانش خیلی راحت شده، این است که یه نتیجه میگیرن که در زلزله رودبار منجیل ما تعداد 50,000 نفر کشته داشتیم، در زلزله بم حدود 30,000 نفر یا 60,000 نفر، در صورتی که در زلزله کرمانشاه پل ذهاب و در زلزله اخیر بندر عباس ما تعداد خیلی کمی کشته داشتیم. بعضی ها دارن نتیجه میگیرن که این به دلیل این که ساخت و ساز بهتر شده. این برداشت خیلی خطرناک و اشتباه. ما زلزله هایی که رخ داده رو باید نگاه کنیم که کانونش کجا بوده، آیا در کنار و نزدیک سکونتگاه های متمرکز انسانی بوده یا نه. عرض کردم اگر در 100 سال گذشته رو ما تصور کنیم و هر سال حدود خیلی درصد پایینی ساخت و سازهای ما دوباره سازی میشه یا مقاوم سازی میشه، پس باید فرض کنیم در هر مقطع زمانی که ما داریم صحبت میکنیم 96% به بالای ساخت و سازهای ما موجوده و شاید 4% یا کمتر داره بازسازی میشه و نوسازی میشه. پس چنین نتیجه های رو ما نمیتونیم خیلی راحت بگیریم و فرض کنیم که ما داریم وارد یک شهرهای ایمن میشیم. این بسیار خطرناکه، مخصوصا برای مدیرانی که بخوان از این تفکر استفاده کنن و فرض کنن که شهرها امن شده، ساخت و ساز بهتر شده، در صورتی که خیلی راحت میتونم بگم با توجه به مساله نامرغوبی که امروز داره استفاده میشه. و به نظر من اگر ما بخوایم واقعا آسیب پذیری شهرامون رو، ساخت و سازمون رو در برابر زلزله با یک عددی بین 0 و 1 نشون بدیم، ما آسیب پذیری بسیار بالایی رو داریم، شاید بالای 70% رو برای تجمع ساخت و سازها که سکونتگاه انسانی هست رو من تصور خیلی راحتی میتونم داشته باشم که چنین مشکلاتی رو میتونه در زلزله بعدی داشته باشه. حالا بعضی پهنه هست زلزله های کمتری دارن، مثل یه مناطقی از اصفهان یا خوزستان جنوبی، این هم به این معنی نیست که اینا 100% امن هستن، ولی باید توجه داشته باشیم که شرایط لرزخیزی ما بالاست، ساخت و ساز ما، آسیب پذیری ما بالاست، مدیریت بحران ما ضعیفه به دلیل اینکه به هر حال روش کار نشده. ترکیب این مسائل با هم نشانگر این است که ما با ریسک بسیار بالایی در کشور روبرو هستیم و امیدوارم عزیزانی که به این برنامه گوش میدن و مسئولینی هستن که میتونن کارهایی رو انجام بدن که به نفع چنین داستانی باشه حتما وارد عمل بشن. در غیر این صورت ما با فجایع انسانی و محیط زیستی و زیست محیطی بدون شک در زلزله بعدی به خصوص زلزله تهران که نگران کننده است. لذا دقت عزیزان مسئول بیشتر از همیشه باید متوجه این هم باشه. متاسفانه من این همت رو در هیچ کدوم از عزیزان نمیبینم. امیدوارم که حداقل بعد از این برنامه شاید یک مقدار نگرانیشون بیشتر بشه.
سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب دکتر فریبرز ناطقی الهی. آقای دکتر زاره، جناب علی به عنوان استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و عرضم به خدمتتون موضوعی رو میخوام مجدد تکرار کنم. کشور ما جزء 10 کشور بلاخیز و زلزله خیز در دنیا هست. با توجه به دغدغه‌هایی که آقای دکتر ناطقی الهی فرمودن، اینکه کشور ما سازه ضعیفی داره و هرم مدیریتی ما خاصه مدیریت بحران اهتمام ناکافی داره، از شما بشنویم به عنوان فردی که در پژوهشگاه زلزله شناسی قاعدتا بسترهای این چنینی رو با اون مواجه هستی، ترمینال های حادثه ای رو به هر حال مورد قیاس و تطبیق قرار میدید، چه در ابعاد داخلی و چه در ابعاد بین المللی. از شما بشنویم که کشور ایران و مسئولین همسو باید در این رابطه چه کنن.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و خوشحالم که مجددا با این رادیوی بسیار فرهیخته دارم صحبت میکنم با مخاطبین عزیزش. همونطور که آقای دکتر ناطقی فرمودن، ما در کشورمون هم مسئله موقعیت کشور از نظر لرزخیزی رو داریم و هم از نظر موقعیت سکونتگاه ها و تجمع های جمعیتی انسانیمون. این اتفاق یعنی تجمع انسان ها در نقاط خطرناک به دلایل مختلف، از جمله مسئله در واقع روند توسعه در ایران مخصوصا طی 60 سال اخیر و مهاجرت های گسترده از روستاها به شهرها، از شهرهای کوچیک و شهرهای بزرگ و مخصوصا به سمت تهران، موجب شده که ما امروز یه چیزی بیشتر از 30% جمعیتمون در مراکز استان‌ها و شهرهای اصلی و بزرگمون ساکن باشن و در این بین حدود یعنی بیشتر حدود 33-34 میلیون نفر از جمعیت ما در از حدود 84 میلیون جمعیت دارن در این تجمعات زندگی میکنن و باز توی همین 33-34 میلیون حدود 24 میلیون جمعیت عمدتاً در واقع شهرهای بزرگتر، مراکز استانهای مهمتر هستن از نظر جمعیتی. این سوال شما که می‌فرمایید مسئولین چجوری نگاه بکنن به این موضوع، به این برمی‌گرده که ما بتونیم یک اولویت سنجی بکنیم نسبت به موقعیت شهرها از نظر خطر زلزله. بدون تردید خطر زلزله اگر در تهران جز خطرهای بالا در نظر بگیریم با توجه به این تجمع جمعیتی که در تهران هستن، باید تاکید کنیم و فکر بکنیم که در هر نوع زلزله‌ای در شهر تهران میتونه موجب آسیب‌های گسترده هم در شهر تهران هم چون این مرکز کشور هست در کل کشور بشه. از نظر میزان آسیب، میزان خطر زمین لرزه و میزان جابجایی گسل‌ها، خب ما حد لغزشی که در و جابجایی که در گسل‌های در واقع تبریز و مشخصا گسل شمال تبریز داریم تقریبا در هیچ جای دیگه ایران نداریم. تبریز البته شهری است که خودش و پیرامونش حدود 2 میلیون نفر الان جمعیت ساکن هستن تقریبا یه چیزی حدود 1/6 تهران، ولی میزان جابجایی و لغزش در گسلای تبریز یه چیزی حدود جاهای مختلف تبریز بین حدود 3-6 برابر جابجایی در گسلای اطراف تهران است. نکته بسیار مهمیه به خاطر اینکه به هر حال یه تجمع 2 میلیون نفری اگر دچار سانحه زلزله بشه در شهری که حداقل 12 بار با زلزله‌هایی که ما میشناسیم در تاریخ ویران شده، حتما میتونه امروزه آسیبی خیلی بیشتر از آن چیزی که در گذشته اتفاق افتاد وارد بکنه. بنابراین صورت مسئله امروز نسبت به گذشته تاریخمون عوض شده، جدید شده، ما با مسائل جدیدی مواجه هستیم که پیچیدگی‌های خاص خودشو داره. ما امروز در شهر تبریز در تهران نیروگاه داریم، عرضم به حضور شما که پالایشگاه نزدیکش داریم، قطار مترو داریم. 200 سال پیش ما در تهران و تبریز، 1000 سال پیش ما در تهران و تبریز اینا رو نداشتیم. بنابراین الان محیط یه اختزاعات جدیدی رو در واقع داره نشون میده، ضمن اینکه خود بشر هم اومده یه تغییرات رو در این محیط وارد کرده. بشر اومده به دلیل نیاز به آب و کمبود آب در سرزمین ایران در طی 50 سال گذشته مشخصا رفته سراغ استفاده از آبهای چاه‌ها. خب همین باعث شده که آب زیرزمینی بسیار در واقع در وضعیت بحرانی قرار بگیره و از این جهت هم ما با تحریک گسلایی که از همین آبرفتار رد میشه مواجه هستیم. اینا هیچ کدومشون در گذشته تاریخی وجود نداشته. در اون گذشته که میگیم زلزله های مهم تاریخی در تهران و ری و در تبریز اتفاق افتاده. دنیای جدید با مسائل جدید پیش روی ماست. بنابراین فکرهای جدید هم لازم داریم برای این دنیای جدید.
متشکرم. همراهان ارجمند، شنونده گفتگوی علمی هستید از شبکه رادیویی گفتگو با موضوع میزان آسیب پذیری سازه‌های مناطق مختلف کشور در برابر زلزله و راهکارهایی برای کاهش خسارت‌ها که به اتفاق اساتید حاضر در استودیو در این رابطه صحبت می‌کنیم. جناب آقای دکتر مهدی زاره، استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، و جناب آقای دکتر فریبرز ناطقی الهی، بنیانگذار مقاوم سازی و مدیریت بحران در ایران و استاد پژوهشکده مهندسی زلزله، با همکاری و مشارکت خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا. ادامه برنامه رو همراه ما باشید.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد، میزگردی از اندیشه ها و گفتگویی با مسئولان در گفتگوی علمی.
سلام و عرض ادب و احترام فروتنی دارم خدمت شنوندگان برنامه علمی رادیو گفتگو. شرفور هستم از ایرنا. آقای دکتر زاره، آیا در ایران منطقه مسئول از زلزله وجود دارد؟ مهمترین مناطق زلزله خیز ایران کدامه؟
مناطق مسئول از زلزله به طور نسبی اگر به نسبت مناطقی که مثل شهر تبریز در مجاورت گسل شمال تبریز در واقع هستن، اگر به اون نسبت بخوایم صحبت کنیم، بله مناطقی هست که میزان تغییر شکل در پوسته بسیار کمتره و طبیعتاً لرزخیزی هم به همون ترتیب کمتر است. از محدوده در واقع شهر آبادان و خرمشهر در استان خوزستان و دارخوین تا ناحیه جنوب اهواز، یکی از اون مناطق که در زمین شناسی به اونجا دشت خوزستان میگیم، و یه ناحیه دیگه در واقع نواری است که از جنوب دریاچه ارومیه تا شهر سیرجان ادامه داره، به نسبت کم لرزه تره. ما بهش میگیم نوار سنندج سیرجان که از شهر مهم اصفهان هم عبور میکنه و بخش های هم البته از نواحی در واقع داخلی و شرقی مثل بخش های از جازموریان و بخش های از کویر لوت که البته هر دو خالی از سکنه هستند، هم اونا هم به نسبت کم لرزه ترن. در بین این مناطق خب دشت خوزستان مسکونیست و شهرهای مهم هم درش هست. نوار سنندج سیرجان خب شهرهای مهمی داره، از میان دو آب، خود شهر سنندج، اصفهان و برحال اینا گلپایگان، اینا داخل این نوار هستن و خانسار و تا میاد پایین به سمت سیرجان منطقه کمتر به نسبت کمتر لرزخیز هستن. و یه مناطقی هم داریم که به نسبت کمتر لرزخیز هستن ولی مسئله شون اینه که اون به اصطلاح از نظر وسعت بسیار باریک و باز بلافاصله در مجاورت یه منطقه خطرناکه، مثل دشت ساحلی دریای مازندران، دریای خزر. دشت ساحلی خودش خیلی از نظر تغییر شکل، تغییر شکل در پوسته خیلی به اصطلاح تغییر شکل زیادی نداره، ولی مسئله اینه که در مجاورت گسل مازندران و گسل خزر و گسل شمال البرز هست که اینا و خود این نوار ساحلی حد اکثر به اصطلاح پهنای حدود 30 کیلومتر داره و در بعضی جاها این پهنا خیلی خیلی کم میشه، مثلا در منطقه جنوب آستارا و ناحیه تالش گاهی این پهنا به مثلا به 1 کیلومتر هم حتی میرسه، گاهی شاید حتی کمتر. و خب مسئله اینه که شما در هر نقطه از اون ساحل بیستید در فاصله خیلی کمی نسبت به اون مرز گسله مهم مازندران و خزر قرار دارید، بنابراین درسته که زیر پاتون ممکنه تغییر شکل خیلی زیاد نباشه ولی در فاصله خیلی نزدیک از گسلای مهم است. بنابراین این که فرض بکنیم که همه جای ایران به یک میزان تغییر شکل و به یک میزان لرزخیزی داره درست نیست. لرزخیزی در جاهای مختلف ایران متفاوته، خطر زمین لرزه هم متفاوته. بنابراین میتوان تمرکزهای جمعیتی رو بهش فکر کرد و به سامان کرد برای در واقع همون ایده کلی که در مورد آمایش سرزمین وجود داره، در مورد آمایش جمعیت با توجه به خطر زلزله حتما قابل اجرا هست.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم.
من یه نکته
بفرمایید دکتر.
من یه نکته از فرمایشات آقای دکتر تکمیلی، حالا نه تکمیلی، در کنار فرمایش استاد زاره عرض کنم. زلزله کوبه در جایی رخ داد، زلزله مهیب کوبه در جایی رخ داد که در نقشه پهنه‌بندی کشور ژاپن با شرایط حادی براش در نظر گرفته نشده بود. این که ما میگیم و استاد فرمودن که بعضی پهنه‌ها در کشور دارای لرزخیزی پایین هست، این به این معنا نباید باشه که یعنی تر تصور عام که بله ما ایمنی و نیاز نداریم که حداقل ضوابط روبرو شدن با یه زلزله رو در ساخت و سازامون رعایت کنیم. عرض کردم کوبه جایی نبود که ژاپن روش فکر میکرد چنین اتفاقی رخ بده، لذا امیدوارم از فرمایش استاد چنین برداشت نشه که ایشون منظورشون این است که حالا شما که تو این پهنه هستین امنین، بس دیگه هیچ نگرانی نداشته باشین. اتفاقا دیده میشه که اینجور جاها وقتی یه زلزله روشون وقت بیفته نتایج و فجایع انسانی که رخ میده خیلی وسیع‌تر و بالاتره، لذا حداقل روابط و ضوابط آیین‌نامه زلزله در این پهنه‌ها باید حتما رعایت بشه در ساخت و ساز.
بله.
که خدای نکرده اگر به هر دلیلی این پهنه زلزله‌ای رو ایجاد کرد، با مینیمم تلفات ما بتونیم اون سطح رو بگذرونیم. این به قتل آسد.
سپاسگزارم آقای دکتر. جناب آقای دکتر زاره، استحضار دارید از 43 مورد حوادث غیر مترقبه ممکن در دنیا، ایران 32 موردش رو میزبان هست. 32 مورد از این 43 مورد رو ایران میزبان است. خب این یک دغدغه مضاعفی رو برای مسئولین و برای صاحب نظرانی مثل جناب علی و آقای دکتر دارد، از این حیث که ما چه کنیم، چه کاری رو قبلا انجام ندادیم آن را الان انجام بدیم، و چه کاری رو که الان داریم انجام میدیم با یک آینده نگری بیشتری انجام بدیم. استحضار دارید با توجه به اینکه محوریت گفتگوی ما گفتگوی علمی هست، استحضار دارید که کشور ایران جز 5 کشور اول جهان هست از حیث تعداد مراکز دانشگاهی و آموزشی. خب با توجه به اینکه نانوتکنولوژی یک پدیده و یک علم نوظهور هست که خب خیلی هم با زندگی ما و با ابعاد مختلف زندگی ما تنیده شده و گره خورده، از شما میخوام این رو سوال داشته باشم که شرکت های دانش بنیانی که از دانشگاه ها این شرکت ها به هر حال به وجود میان، از دانشگاهیان این شرکت ها به وجود میان، چقدر میتونن مردم رو، جامعه رو، مسئولین رو همراه باشن، کمک کنن برای اینکه ما بتونیم سازه های خودمون رو مقاوم کنیم؟ از شما میشنویم.
حتما نقش مهمی دارن. خب خیلی از همین شرکت ها رو جوانایی درست کردن که درجه های دکتراشون رو در همین دانشگاه های داخل و خارج گرفتن. بعضا دانشجوهای سابق آقای دکتر ناطقی و خود من هم بودن که این شرکت ها رو درست کردن و الان هم تو مملکت دارن کارهای خیلی خوبی میکنن. و درست شدن اینها و در واقع سامان دادنشون تحت عنوان دانش بنیان و اگر ممکنه دادن مزایایی به عنوان دانش بنیان به اینا، حتما کار مفیدی و بنیادی است در کشور. منتها یه کار بنیادی تر پشمندش وجود داره و اون هستش که کسانی که میان این شرکت ها رو درست میکنن، اینا نیروهای تحصیل کرده و نخبه کشور هم.
بله.
اگر در واقع میخواییم اینا مفید باشن، صرفا نباید نگاهی به این داشته باشیم که اینا مشغول باشن به یه کاری. یعنی ما وقتی که بگیم اینا یه شرکتی هست و یه پروژهی دارند و بالاخره دخل و خرجی میکنن، بگیم خب ما وظیفه‌مون تموم شده. اینا نیروهای نخبه، نیروهای نخبه ایده دارن، فکر دارن، نظر دارن و مسائل روز دنیا رو حتی اگه مدام هم به خارج سفر نکنن مدام دارن میبینن، تو اینترنت میگردن، هر روز دارن با تفکرات جدید آشنا میشن. مؤثر بودن موقعی است که از نظرات و ایده های اینا و طرز فکر اینا بیایم استفاده بکنیم. اگر بدنه‌ای وجود داشته باشه که متأسفانه اکثرا تا حالا اینجوری بوده در کشور، ساختاری وجود داشته باشه که مدام حتی بعد از تأسیس اینا رو بخواد پس بزنه، خب عملا باز اینا احساس غیر مفید بودن میکنن. یعنی میگم حد اکثر یعنی خواهد بود که اینها یه دخل و خرجی بکنن و بگن بالاخره یه درآمد ماهیانه کسب میکنیم. اینا باید حس بکنن که مؤثرن، یه تأثیری گذاشتن، یه تکنولوژی فناوری رو درست میکنن. اون فناوری اومده یه کاری رو داره تو مملکت انجام میده. اگر همچی چیزی رو حسب کنن، بعد اونا خودشون راه رو پیدا میکنن، چون افراد نخبه مدام نیاز به این نیستش که ما مدام بالا سرشون باشیم بگیم حالا از این راه برو یا مسیر تغییر بده. اینا خودشون میدونه داره چیکار میکنه دیگه. اون فکر میکنه و با اون فکر منتها